بعد در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید رقم دقیق عوارض خروج از کشور نهایی نشده است. و رئیس اتاق بازرگانی از عدم رشد صادرات ایران در 30 سال گذشته خبر داد. با سلام و شب بخیر به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری گزارشی دوشنبه 22 آذر 1400 خورشیدی همراه شما خواهم بود. هزاران نفر از معلمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی مشاغل و قانون همسانسازی تجمع کردند. شهرهایی که تجمع معلمان در آنها برگزار شده از جمله تهران، خرم‌آباد، رشت، کرمانشاه، شیراز، عراق، سنندج، یزد، قم، کرمان، اهواز و تبریز هستند. در شیراز هزاران تن از معلمان برای آزادی معلمان زندانی شعار دادند. در تهران نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کردند. معلمان در روزهای شنبه و یک شنبه نیز در شماری از مدارس حدود 100 شهر تحصن و اعتصاب کرده بودند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش‌ها درباره افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است. پیشتر سایت اقتصاد نیوز گزارش داده بود دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده که در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این سایت بر همین اساس مصاحبه کرده بود برای تحقق محاسبه کرده بود برای تحقق این درآمد باید عوارض خروج از کشور از 400 هزار تومان کنونی به 5 میلیون و 200 تومان در سال آینده افزایش یابد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران در 30 سال گذشته در بخش صادرات رشدی نداشته و این در حالی است که صادرات کشورهای همتراز با ایران از جمله ترکیه در این مدت تا 7% افزایش یافته است. غلامحسین شافعی روز دوشنبه در مراسم روز ملی صادرات گفت میزان 58 میلیارد دلاری صادرات ایران در سال 2020 در مقایسه با سال قبل تنها 0.4% افزایش یافته است. و اما یک شنبه 21 آذر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت نیروهای به تعبیر او خودی باید آنچه را واقعیات تاریخ 42 ساله انقلاب خواند روایت کنند. بعد از این بیانات واکنش‌های افراد نزدیک به او آغاز شد و ادامه دارد. احسان محمد حسنی مسئول سازمان اوج در نامه‌ای نوشت با او عهد می‌بندد با همدلی کسانی که هنرمندان جبهه فرهنگی انقلاب نامید جبران کند. ضیاء آقاجان‌پور نماینده خامنه‌ای در وزارت دفاع هم روز دوشنبه گفت کسانی که آنان را افسران جنگ نرم در فضای مجازی برشمرد نباید در بازتاب به گفته او برکات انقلاب غفلت کنند. با رامین پرهام کارشناس سیاسی و نویسنده مقیم فرانسه گفتگو کردم که سوال اولم این بود با نوع جهتگیری اخبار در صدا و سیما، سانسور رسانه‌های دیگر و تولید سریال‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی آیا به واقع جمهوری اسلامی هنوز روایت خود را از وقایع بعد از انقلاب ارائه نداده است؟
باید دید که در چه بستری و در چه زمانه و شرایطی خامنه ای چنین روی کردی به مسائل نشون میده که گویا اگر مشکلی هم هست، مشکل از زاویه فرهنگی است و مشکل ساختاری و پایه ما نداریم، ارائه مسائل از زاویه فرهنگی بوده که مشکل باشه. در شرایطی که ما هستیم خب فشار به حد اکثر خودش رسیده. در چنین شرایطی در انزوای مطلق و بزنگاه فروپاشی اقتصادی، مالی و اجتماعی، در شرایطی که صدها هزار معلم در خیابانها هستند و اعتراض معیشتی دارند به وضعیت تبعیض، رهبر انقلاب اسلامی میاد میگوید که هیچ مشکلی بود یا به اون صورت وجود نداره و صرفاً اگر خطای کاستی بوده در ارائه فرهنگی مسائل بوده. نشان از فضای اوهامی است که این فرقه در اون به سر میبره. وقتی که چند سال پیش برای نخستین بار از فرقه تبهکار صحبت کردم، توضیح دادم که از زاویه تاریخی و واژگانی سکت، فرقه به لاتین سکت، همون واژه‌ای است که سکتاریسم ازش میاد،
بله،
دو ویژگی اصلی داره. یکی این که از زاویه بیرونی فرق منقطع از واقعیت زندگی میکنه، فرق درونگراست، فرق درون خودشه و انسجام درونیش براش مهمتر از انطباق بیرونی با واقعیت عینیست. این دنیای اوهامی که فرقه درش به سر میبره، فرقه شیعی حاکم بر ایران، امروزه دیگر به گونه بیمارگونه داره ماهیت اصلی خودش، ماهیت فرقه‌ای و متوهم خودش رو نشون میده.
به دوری این نگرش از انطباق با جلوه های بیرونی اشاره کردید. میخواستم در همین امتداد بپرسم این وسط تکلیف مخاطب این آثاری که داره ترویج میشه چه خواهد شد؟ یعنی اگه این حجم تصویرها و تبلیغات یک سویه برای نظام کافی نیست، رویکرد شعاری و سفارشی محصولاتی که در راهن چه بر سر این مخاطب میاره؟
ببینید، من فکر کنم اصلا در این دنیای فضای اوهام اصلا اون چیزی که براشون مهم نیست مخاطبه. یه بزاندیشمندی غربی، فکر میکنم ماکیاول بود اگر اشتباه نکنم، میگفت مستبد متوهمیست که منفعت خودش رو هم نمیشناسد. یعنی مخاطب براش آنچنان اهمیت نداره که انسجام درون خودش، این فرقه‌ای که الان با حکومت رئیسی به حد اقل خودش رسیده، به اون قاعده کمترین قاعده خودش رسیده، اجتماعی خودش رسیده، اون انسجام درونیش در لحظه که باید تصمیمات احتمالاً بسیار سختی بگیره، اون انسجام درونیش براش مهمتر. یک نکته دیگر رو هم بهش اشاره بکنم، به اون اینه که من هم مثل شاید خیلی ها موقعی که از به آلمان نازی فکر میکردم، به نازی ها فکر میکردم، در این تصور بودم که نازی ها هم بالاخره آلمانی بودن و از یکی بخش از ویژگی های آلمانی برخوردار بودن دیگه، یعنی مثلا دیسیپلین، انضباط، رعایت قانون خصوصا و این گونه مسائل. الیت نازی که در 1933 در یک کشور بسیار با فرهنگ و میدونید آلمان دیگه به قدرت میرسه، ویژگی اصلیش بی سواد بودن تمام شخصیت های میانی و سطح نشین این الیته. یعنی شما در آلمان، تنها یک مثال بهتون میزنم، در کنار گورینگ و دیگران، مدیر سازمان آب و فاضلاب شهر مهمی مثل هانبورگ در زمان نازی ها یک فردی است که 6 کلاس ابتدایی درس خونده. ویژگی دومشون در این دستگاه عریض و طویل نازی ها که به موازات دستگاهی که به ارث برده بودن ساختن، ویژگی دومشون فساد عمیقشونه و این دو با هم مرتبطه و در متوهم شدنشون تأثیر میذاره. نوکیسه وقتی به قدرت میرسه، دری به تختهی میخوره به قول ما ایرانی ها، و به قدرت میرسه، طمعش، حرص و ولعش دیگه حد و مرز نمیشناسه و هرچه این نوکیسه بی سوادتر و بی فرهنگ تر باشه، این بی حد و مرز بودن حرص و ولعش و نهایتاً توهمش افسار گسیخته تر میشه. این خیلی چیز طبیعیست، خیلی چیز بدیهیست و اینو شما تو رژیم نازی ها هم میبینید. یعنی سخنرانی هاشونو که میخونید در هر رده و در هر جایی که باشه، هر چقدر به استالینگراد و هر چقدر به پایان کار نازی ها نزدیکتر میشیم، میبینید اینها متوهمتر میشن و حرفایی که میزنن به قدر بیشا خودمه که باور نکردنیست. این همین قضیه رو شما در جمهوری اسلامی میبینید. یعنی یک طبقه بی فرهنگ، عمدتاً بی سواد، که در یک مقطعی دری به تخته خورد و به قدرت رسیدند، عمیقاً فاسدند و عمیقاً بی سوادند.
بعد از مصاحبه بنده و رامین پرهام، کارشناس سیاسی مقیم فرانسه، گزارشی بشنویم از حمید فاطمی درباره اثر گرفته شدن مذاکرات احیای برجام در وین و وضعیتی که در حوالی آن پیش آمده.
خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به تصاویر گرفته شده از ماهواره شرکت پلنت لبز گزارش داده است که این تصاویر فعالیت‌هایی را در پایگاه فضایی خمینی در سمنان نشان می‌دهد که هنگام پرتاب موشک حامل ماهواره انجام می‌گیرد. بابک تقوایی، کارشناس و تحلیلگر امور دفاعی و نظامی، با تشریح این فعالیت‌ها می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی قبلاً برنامه‌ریزی مشخصی برای پرتاب ماهواره در این زمان خاص اعلام نکرده بودند.
ما شاهد هستیم که روز گذشته شرکت پلنت لبز تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده که نشون دهنده فعالیت‌هایی هستش در پایگاه فضایی خمینی در سمنان، پایگاهی که در گذشته موشک‌های ماهواره‌بری شلیک شدن حامل ماهواره و یا فاقد ماهواره برای تست. بر اساس تصاویر شاهد حضور یک جرثقیل، اقلام زمینی و اصطلاحاً ساختمانی هستیم که متحرک هستش و حامل ماهواره بر هستش قبل از پرتاب. عمدتاً ماهواره بر سیمرغ از این پایگاه شلیک شده در سالهای گذشته. و خب اگر اخبار رو بررسی بکنیم در ماهای گذشته، شاهد هستیم که هیچ برنامه‌ای برای پرتاب ماهواره در روزهای جاری وجود نداشته، یعنی اعلام نشده و انتظارش وجود نداشته.
منتقدان جمهوری اسلامی پرتاب ماهواره را اقدامی تحریک‌آمیز می‌دانند، زیرا موشک‌های ماهواره بر از فناوری مشابه آنچه برای موشک‌های بالیستیک غاره‌پیما لازم است بهره می‌گیرند. بر این اساس انتشار این خبر در کشاکش مذاکرات احیای برجام در وین، مذاکراتی که با کندی و چشمانداز منفی پیش می رود، می تواند بر حساسیت‌های موجود بیفزاید. بابک تقوایی، کارشناس امور دفاعی، یادآوری می کند که جمهوری اسلامی قبلا نیز از چنین اقداماتی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است.
مسئله‌ای که باید به اون توجه داشته باشیم این هستش که پرتاب این ماهواره‌ای که حالا قرار هستش صورت بگیره، خب کارشناسان نظامی پیش‌بینی می‌کنن این مسئله ممکنه در ماه آینده میلادی، یعنی ژانویه، یا ماه بعد از اون فوریه صورت بگیره. این مسئله قاعدتاً بی ارتباط با مذاکراتی که هستش در رابطه با برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران در وین نیست. ما در گذشته شاهد بودیم که جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار از پرتاب ماهواره یا آزمایش ماهواره برها استفاده کرده. ممکنه که بحث پرتاب ماهواره ظاهری کاملا غیر نظامی داشته باشه، اما خب این امکان رو برای سپاه پاسداران، جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران و همچنین وزارت دفاع، صنایع شهید همت و صنایع شهید باقری فراهم بکنه برای ساخت موشک‌های بالستیک غاره‌پیما که خب به هر حال از سالها در دست اجرا بوده طراحی و توسعه‌اش، یعنی تقریبا 10 سال هستش این مسئله وجود داره برای ساخت موشک سجیل 3 و سجیل 4. و خب این مسئله برای مقامات اروپایی و آمریکایی پنهان نیست. خب اینها مطلع هستند از هدف اصلی پرتاب بسیاری از این ماهواره برها و به همین دلیل همیشه اعتراض کردن و نگرانی خودشون رو ابراز کردن در این رابطه.
خبرگزاری دولتی ایرنا در 13 آذر ماه امسال گزارش داده بود که ایران 4 ماهواره ظفر 2، ناهید 1 و 2 و پارس 1 را در مراحل نهایی سازی و پرتاب دارد، ولی جزئیاتی درباره زمان پرتاب و آزمایش آنها منتشر نکرده بود. بابک تقوایی، کارشناس امور نظامی و دفاعی، اشاره می‌کند که سپاه پاسداران از شلیک موشک‌های ماهواره بر علاوه بر اهرم فشار استفاده‌های دیگری نیز می‌کند.
مسئله دیگه‌ای هم که باید به اون اشاره بکنیم، فراتر از این که حالا به عنوان یک مسئله سیاسی یا اهرم فشار مورد استفاده قرار می‌گیره، شلیک موشک‌های ماهواره بر این فرصت رو برای سپاه پاسداران فراهم می‌کنه تا به فناوری دست پیدا بکنه برای ساخت موشک‌های بالستیکی که برد کافی داشته باشند برای رسیدن به اهدافی چون پایگاه هوایی که در جزیره دیوگو گارسیا هستش، یا حتی ناوهای هواپیمابری که خب خارج از برد موشک‌های بالستیک ضد کشتی مثل خلیج فارس و هرمز هستن رو مورد اصابت قرار بدن. و خب این مسئله این دانش رو براشون فراهم میکنه، یعنی تجربه کافی، اطلاعات کافی برای بهبود دادن، توسعه و ساخت موشک‌های بالستیکی که بتونن اهدافی رو چون جزیره دیوگو گارسیا مورد اصابت قرار بدن. به خصوص ما باید توجه داشته باشیم که در ماه‌های اخیر به خصوص از اکتبر 4 فروردین بمب افکن سنگین بیوان بی نیروی هوایی آمریکا به پایگاه دیگو گارسیا اعزام شد تا در صورت نیاز بتونن پاسخ بدن به حملاتی که وجود داره بر علیه نیروهای آمریکایی. و خب این مسئله الان در حال حاضر دوباره تبدیل به یک نگرانی شده برای فرماندهان سپاه.
در ماه‌های اخیر مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی از لزوم توسعه سریع‌تر برنامه‌ها در حوزه فضایی سخن گفتند. دولت آمریکا اقدام جمهوری اسلامی در پرتاب ماهواره را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌داند و می‌گوید اقدام جمهوری اسلامی پوششی برای آزمایش‌های موشکی نظامی است. جمهوری اسلامی اما با رد این اتهام می‌گوید این برنامه‌ها ماهیت دفاعی دارند.
این نوبت خبری ما در اینجا به پایان می‌رسد.